أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطاهرين. وأن الراحل إليك طريق المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. کسی که به سمت تو بار سفر می‌بندد، مسافت چندانی را نمی‌پیماید. مسافت او نزدیک است و قریب است و تو خود را از خلق خود در حجاب و پرده نیاوردی، ولی اعمال اونها موجب شده که تو در حجاب باشی. راجع به این فقره که سفر به پروردگار چرا غریبه، مطالبی عرض شد. دیشب صحبت به اینجا رسید که طبق قاعده فلسفی و همینطور بر اساس مبانی شهود، هیچ وجودی به ما از خود از پروردگار به خود ما نزدیکتر است. یعنی اگر ما خود بدن خود را، همین بدن مادی خود را لحاظ کنیم، چقدر این بدن به خود ما نزدیک‌تره؟ وقتی یه شخص لباس می‌پوشه، مالک این لباسش هست، مالکه. یه شخصی بیاد ادعا کنه میگه نه، این من مالک این لباس هستم. چطور ادعا میکنی و میخوای این لباس را ببری؟ نسبت به اون لباس و پیراهن خود احساس ملکیت میکنه. از این لباس که انسان برتن میکند، خود بدن و جسم انسان به انسان از همه چیز نزدیکتره دیگه، که همون روح و نفس باشه، که همون بدن فیزیکی است. حالا خدای متعال می‌فرماید ما از همین بدن به تو نزدیک‌تریم، از همین رگ گردن به تو نزدیک‌تریم. و به طور کلی اختیار و انتخاب و مالکیت از آن اون حقیقت و ذاتی خواهد بود که نسبت به یک شیء از دیگران اولویت داشته باشد. چون ما لباسی را که تهیه می‌کنیم، قلمی را که تهیه می‌کنیم، مدادی را که تهیه می‌کنیم، نسبت به این از دیگران اولویت داریم، لذا مالک این ما هست. منزلی را که تهیه می‌کنیم، از دیگران نسبت به این منزل اولویت داریم، ما مالک منزلیم. مرد وقتی زنی را به حواله نکاح خود در می‌آورد، چرا دیگران نسبت به این زن حرامند؟ چون مرد نسبت به زن یک نوع احساس مالکیت داره، و خداوند متعال بر این اساس ولایت مرد را بر زن تکلیف کرده که ولی زن مرد است، حتی پدر او دیگر ولی او نیست. یعنی وقتی که زن شوهر می کند، اگر پدر او او را امر به چیزی کند و شوهر او امر به خلاف، حرام است دیگه امر پدر رو اطاعت کنه، حرامه. ولایت دیگه آمده در چی؟ ولایت منتقل به شوهر شده و این احساس، احساس یک نوع مالکیته. حالا مالکیت نه به عنوان مالکیت فرض کنید که زمین و ساختمان، نه، اون قسم به خود صحیح نیست، یک نوع اختصاص. ولی الله ملک و سماوات هم همینه، خدای متعال که آسمان و زمین رو نخریده تا اینکه مالک او بشه. معنای ملک در اینجا اختصاص است، یعنی زمین و آسمان مختص به این ذات است، به کسی دیگه ای تعلق ندارد. لذا بر دیگران حرام است که با این زن ازدواج کنند. چرا؟ چون تصرف در حق و ملک غیر در اینجا تلقی میشه و اسلام حرام کرده و تجویز نکرده. لذا بدن انسان هم از این قاعده مستثنا نیست، بلکه مصداق اتم این قاعده است. ما اختیار بدن خود را داریم یا نداریم؟ بله داریم. امروز این غذا را بخوریم، فردا اون غذا را بخوریم، این اختیار داشتن بدن دیگه. الان آب بخوریم، یک ساعت دیگه نخوریم. امروز مریض میشیم، این دارو را مصرف کنیم. اینها همه اختیاراتی است که در جهت مالکیت بر جسم انسان اعمال میکنه. اگر فرض کنید که یه نفر در خیابون راه بره، شما میرید حتما به زور تو دهنش غذا بکنید؟ نه. چرا؟ شما ارتباطی نداره، اختیار او که در دست شما نیست، اون اختیارش مال خودش. اصلا میخواد از گرسنگی بمیره، خب بمیره، به شما چه ارتباطی؟ مگر اینکه اون وقتی که در تحت یه قاعده دیگه میاد که حالا یه بعدن عرض میکنه. یکی میخواد خودشو بره از کوه بندازه پایین، بره بندازه. یکی میخواد خودشو بره بکشه، بره بکشه. طبق قاعده اولی هیچ ارتباطی به ما نداره، هرکی اختیار خودشو داره. اینی که من عرض میکنم این همون قوانین بین الملل ها، الان حقوق بشر و قوانین بین الملل به این طور حکم میکنن، میگن اگر کسی خواست خودکشی کنه، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، اختیار خودشو خودش داره. حالا این قضیه الان منسوخ شده، ولی در سابق انقدر این توحشه و بربریت غرب حاکم بود، این قانون دوئلی که میگفتن این به خاطر همین بود. دو نفر می آمدن شرط می بستن، ما بستر این قضیه دوئل می کنیم. دوئل می دونی یعنی چی؟ یعنی یک قرارداد می بستن بر اینکه طرفین حق دارند همدیگر را بکشند در صورتی که بر طبق این قانون حرکت کنند. حرکت می کردن چند متر، این به اون طرف می رفت، پشتشون می کرد، این هم می کرد. یه مرتبه وقتی اون قدم ها تمام می شد، بعد می گشتن را با تیر همدیگر می زن و می کشتن. خیلی راحت، و قانون هم جلوشون نمیگیره، قانون جلوشون نمیگیره، خودشون خواستن، میخواست نکن، خودش خواست. سابق به خصوص در فرانسه، قانون دوئل اول در فرانسه آمد دیگه، و بعد به اتریش و سایر جاهای دیگه هم سرایت کرد. این قانون چیه؟ این حیوانه دیگه، حیوان هم همین کار میکنه دیگه. حیوان وقتی که بر سر یه چیز دوام میکنه، هم دیگه پاره میکنه. بالاخره یکی بر دیگری علمه میکنه، یکی بخواد به حریم اون تجاوز کنه، یکی بخواد تومه رو از دست دور بگیره، یکی بخواد چیکار بکنه. این انسان در این عصر بربریت هم حیوانه، الان هم هستن. همین بازی هایی که الان هست یک نوع کشتی هایی که میگیرن و این کشتی ها منجر به مرگ میشه. هیچ قانونی هم نیست که جلوشو بگیر. مگه نیست این تو الان در کشورهای خارج بعضی از انواع این مسابقات منتهی به مرگ میشه، 35% به مرگ منتهی میشه و هیچ هم کسی نیست جلوشو بگیر. حالا یا مرگ آنی پیدا میشه در همون محل مسابقه، یا بعد یه هفته میره بالاخره میمیره دیگه، طرف یه کاریش میکنه اینطوری نمیذاره. خلاص من یه وقت بودی جایی بودم در همه ایران نبودم، یه فیلمی تماشا کردم 5 دقیقه اصلا نتونستم یه بقیه شو ببینم. واقعا یک حیوان به تمام معنا میتوانیم بگیم، یعنی ببر بگیم صد رحمت به ببر، پلنگ بگیم واقعا صد رحمت شدیم. چی اسمشو میشه گذاشت که انسان احساس بکنه حریفش الان در یک وضعیت نامناسب قرار داره و بعد با اون وزن کذا چنان بر او فرود بیاد که در جا او بمیره؟ این اصلا چی بشه انسان اسمشو بگذاره؟ صد رحمت به شیر و پلنگ. چقدر واقعا یک شخص باید از نقطه نظر انحطاط اخلاقی در ذلت و در حبوط واقع بشه که بیاد تن به یک همچنین مسائل بده؟ و قانون هم هست الان، هیچ اشکالی نداره. همین مسابقات بوکسی که الان در خارج هست، خب اینا همین حیوانیت دیگه، بیان اینقدر به هم دیگه بزنین تا بمیرین. اه عجب، یعنی چی؟ خب دو تا ضربه اگر تو مغز این بخوره خب میفته میمیره دیگه، شوخی نداره، خیلی از اینا مردن دیگه. بله، اینها همه ناشی از این است که بر این انسان جهل حاکم است نه عقل، و اونچه که فعلا دنیا بر مدار او میگردد مدار جهل است. هم اون کسی که داره این کار انجام میده، هم اون تماشاچیانی که میان میشینن و دست میزنن و تشویق میکنن، اونها همین همینن دیگه. حالا اونا هم مثل این بشن دستشون بسونم هم همین کار رو انجام میدن، حالا نمیتونن دست میزنن کف میزنن. شما در تاریخ میخونید که در قرون وسطا در میدانهای شهرها حکام جائر یک جاهایی رو درست میکردن که این اسیرانی که از سایر کشورها میگرفتند و از دشمن اسیر میکردند و در زندان میداختند، در اون میدان‌ها اینها رو رها می‌کردن، یه شیرم ول می‌کردن بیاد اینا رو بخوره و شروع می‌کردن کیف می‌کردن. یعنی خودشون و زن و بچه‌شون می‌اومدن می‌شستن و اعیان و اشراف و مردم به این که این شیر اینو پاره پاره می‌کنه لذت می‌بردن. و خود عجب واقعا آدم‌هایی بودن، چقدر حیوان بودن، چقدر نه همین الان هم همینه. اینی که الان نشسته داره این صحنه رو تماشا می‌کنه که این داره اونو می‌کشه، خب اون با اون به قرون وسطایی چه فرقی کرد؟ چه فرق کرد واقعا؟ مردن مردن دیگه، اسباب و ادواتش فرق میکنه. پس بنابراین نه تنها بشر به واسطه قرن اتم و غیر اتم ترقی کرده و رشد کرده، خیلی هم بدتر شده و خیلی پستر شده و آمده این ابزار را به خدمت حیوانیت و اهواء نفسش گرفته، نه در خدمت عقل. این وسائل به خدمت عقل در نیامده، به خلقت به خدمت نفس و شیطنت و حیوانیت و بهیمیت در آمده، همونطوری که الان دارید میبینید، همین روزا دارید میبینید. یک کشور زورگو این میاد و میگه من میخوام فرض کنید که به فلانجا حمله کنم برای خاطر اینکه این فلان صلاحو داره. حالا بگذاریم از اینکه همین حرفا کشکه و یه اهداف دیگه ای پشت قضیه است، نه حالا ما ظاهر قضیه رو میگیم. شما واقعا میخوای سلاح مرگبار رو از این بگیری؟ الان کشور یهود 300 تا از این سلاحهای مرگبار داره، چرا سراغ این نمیری؟ فلان کشور اون طرف، مگر هند نداره؟ مگر پاکستان نداره؟ مگر سایر جاها نداره؟ حالا فقط از همه اینا این شد و بعدم حالا جای دیگه اینا. این چیه؟ چرا یه همچین مطلبی هست؟ چون غرور موجب شده است که عقل در صحنه خدارایی نکنه. زور و تکنیک و تکنولوژی به خدمت هوای نفس در آمده، نه به خدمت عقل در بیاد، نه به خدمت نفس از جهت روحانیت و نورانیت در بیاد، به خدمت نفس از جهت بهیمیت و از جهت حیوانیت در آمده و همه هم مبتلا میکنه. درست شد؟ پس بنابراین این قضیه هم بوده، میگفتن خودشه، مالک خودشه، برش میخواد خودشو بکشتن بده، کاری نده. اما اسلام اینو نمیگه ها. اسلام چه میگه؟ شعرشو بخونید دیگه. بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. جناب شیخ اجل این اشعار را از کلمات و فرمایشات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته که حضرت فرمودند به این مضمون: ان بنی آدم کجسد واحد، الناس کجسد واحد، اذا اشتکا عضو تداعا معه سایر الاعضاء فی السحر والحمى. مردم مانند جسد واحد میمونند، جسد واحد وقتی که یک عضوی درد بگیرد، شما می‌بینید بدن تب کرد، گوش درد میگیره، تمام بدن ناخون پام درد میکنه، انگشت پام درد میکنه. اینطور نیستش که حالا این بگه به من چه مربوطه، این ما دو متر با هم فاصله داریم، این درد گرفته به من چه، چرا من اینجا توی گرمم بشه، نه، اونم گرمش میشه. تمام سلسله اعضا و اعصاب و سلسله جهاز همه حکم عضو واحد را دارند. حضرت این منطق، منطق اسلام، اینی که الان دارن توی دنیا میگن اسلام مال 1400 سال پیشه، یه قدری چشمشون رو باز کنن و این عبارات را ببینن و ببینن که الان دنیا در چه وضعیت اسفناکی داره حرکت میکنه. اون کشوری که خود را مهد تمدن و آزادی مینامد، قلدرانه آمده پا را به جلو گذاشته و میگه هر نفس کشی اگر قدرت دارد جلو بیاد، به کسی هم از عهدش بر نمیاد، بالاخره هم کار خودشو خواهد کرد. درست؟ ولی پیغمبر که اینطور نمیکرد. پیغمبر میفرماید همه مردم حکم واحدی دارن، که در اینجا خیلی دیگه بحث مفصله. این جنگ ها دیگه بر اساس رأفت است، این دفاع ها هم بر اساس رأفت است، بر اساس دلسوزی است، بر اساس اون عرق همیت و اون حالت اتحاد و احساس وحدت در اصل وجود و بقای وجود و استمرار وجود و کمالاتی که مترتب بر این وجود است، بر این اساس، نه بر اساس کشورگشایی و کشورگیری، که این ده و دیدن اهل جهل و اهل ظلم و تعدی است. درست؟ این خب طبعا به این کیفیت، لذا کسی به انسان نمیتونه تعدی کنه، اختیار انسان دست خودشه، اینجا بره اونجا بره، بدنش را به اینجا به کار بیندازد یا در اونجا به کار، قدمش را در اینجا بگذارد یا در اونجا بگذارد، اختیارش دست انسان. درست؟ حالا بر اساس این مبنایی که طرح شد ما به یک پله بالاتر از این مطلب میرسیم. وقتی قرار بر این شد که خدای متعال از این بدن به خود ما نزدیکتر باشه، پس اختیار بدن دست کی میفته؟ دیگه دست خدا میفته. ما دیگه هر کاری نمیتونیم بکنیم، ما هر کاری با بدن نمیتونیم بکنیم، ما نمیتونیم نقصی بر بدن وارد کنیم، ما نمیتونیم کاری بکنیم که بدن مریض بشه. اگر عمدن عملی انجام بدهیم که بدن مریض بشه، کار حرام انجام داده، حرام. دارویی بخوریم که این دارو برای ما مضر باشد، حرام. استعمال دخانیات بکنیم که این استعمال دخانیات برای بدن مضر است، حرام. هر که میگه حلال خودش هم داره جواب بده، ما که میگیم حرام. انسان خودش را در یک وضعیتی قرار بده که یک صدمه‌ای به بدنش بخوره، حرامه. این حرامه چرا؟ چون اختیار بدن دست ما نیست، اختیار دست دیگری است. او میگوید باید بدنت را طبق شرایطی که در عهده و در توان توست در وضعیت صحت و اعتدال مزاجی باید تو قرار بده. باید اطاعت از این ور اینو میگه، از اون طرف میاد میگه اگر جنگی بشه باید این بدن را در راه خدا فدا کنه. هم او رو میگه، هم میاد اینو میگه. حالا اگر کسی میتونه بگه نه من این کار نمی کنم، اگر بگه نمی کنم و فرار از جنگ بکنه، این چیه؟ فرار از زحف. این در حکم کفره. چرا؟ چون خدا میگه مالک این بدن تو که نبودی، مالک این بدن تو نبودی، مالک این بدن ما هستیم. همونطوری که تا به حال بهت گفتیم حفظش کن، الان هم میگیم فداش کن. درست یا نه؟ اگر وقت اشتباه کردیم بگی درست، یعنی بگی درست اشتباه کردیم. روی این جهت تمام قوانین اسلام دیگه توجیه میشه، همه اینا توجیه برداره. اینی که من خدمتون عرض میکنم اینها مطالبیست که شکی درش نیست، یک سر سوزم. فردای روز قیامت میان از یکی یکی اینا سوال میکنه، از یکی اینها میان از زبان سوال میکنن این زبان را در چه راهی به کار انداختی؟ با این زبانت چه گفتی؟ باید یه جواب بدی. اگه خدا بگه، یه خدا بگه که خب این زبان مال خودم رو دارم میخواد خوش بدم، دارم میخواد بخندم، دارم میخواد استهزا کنم، دارم میخواد از این مخواد. نه نه، زبان مال تو نبود، زبان مال تو نبود. این گوش خودت را به چه واداشتی؟ به شنیدن هر حرف لغوی، به شنیدن حرامی، به شنیدن غیبتی، به شنیدن تهمتی. خیلی کار سخته آیانها، واقعا انسان دیگه بدنش میرزه. یا باید این حرفا را نپذیره صاف یا آخر آقای حرفا دروغ خدا بشه، یا اگر این حرفا را میپذیری دیگه از امشب دیگه باید مواظب باشی، ما مالک بدنمون دیگه نیست. این گوشت را به چه واداشتی؟ هیچی، همینطوری اومدیم نشستیم بیکار بودیم، صدای موسیقی می آمد ما هم گرفتیم گوش دادیم و یه خودم کیف کردیم و این حرف را بلد کردیم. نشستیم یک نفر داره غیبت میکنه، ما هم گفتیم ببینیم چی میگه، بی خود کردی؟ نشستیم دیدیم یه نفر داره به یکی دیگه تهمت میزنه، ما هم گوش دادیم ببینیم چی، چرا به تو چه ربطی داره. نشستیم داره دیدیم یه شخصی داره نمامی میکنه، ما هم گوشمون رو در همون جا به کار انداختیم، حق نداشتی؟ نه حق نداشتی. پایت را، دستت را، چشمت را، مغزت را، قلبت را، یک به یک روز قیامت آیه قرآن یوم تشهد علیهم ألسنتهم و ایدیهم و دست اونها میاد شهادت میده، زبان اونها خدا یا این در روز قیامت در تاریخ فلان این کلام را با من گفت، این کلام خلاف را گفت، تشهد علیه، بر علیه اونها. میگن عجب ای نابکار، تو تون زبون دهن من بودی، حالا داری بر علیه من داریش. تو مال من بودی، این که الان داره، یعنی خود انسان انگار داره بر علیه خود انسان داره شهادت میده، تو یه 70 سال تو دهن من بودی، حالا داری بر علیه من داری شهادت میدی. میگه نه، خیال میکردی مال تو هم. قالو من انتقکو، قالو انتقن الله الذی انتق کل شر، خدا ما رو به نطق انداخته. اون موقعی که تو داشتی از من غیبت فلان کس رو میکردی، همون موقع من داشتم بهت میگفتم ای بیچاره چرا داری از من این عمل رو داری میکشی، چرا داری از من این فعل رو داری میکشی، ولی تو در خواب غفلت فرو رفته بود. تو نمیفهمیدی که با این صحبتی که الان داری از من میکشی چه آتش و چه مصیبت رو برای خود میخری. حالا بیا تماشا کن. میگم عجب، این زبانی که یه وقتی توی دهان من بود، الان این زبان من چه آتشی رو در مقابل من به وجود آورده. این چشمی که در سر من بود چه آتش رو به وجود آورده. این گوشی که در سر من بود چه آتشی رو، یک یک اعضای جواره، پا چه آتشی را، دست چه آتشی را، مغز چه آتشی را، همه اینها دیگه. لا یسأل و عما یفعل و هم یسألون، از اون چه که می کند کسی از اون سوال نمی کنه، ولی غیر از او همه مسئولن، همه مسئولن. در روز قیامت میاد می و از الموعودت و سوئلت به عیزن جن قتلت، وقتی که از بچه دفن شده در خاک پنهان شده ازش سوال میکنه به چه گناهی تو را در خاک کردن، به چه حقی تو را در خاک کردن، باید بیا پدر جواب بده. خدا میگه که به چه ور میداری، میاد همین بچه میاد در روز قیامت میگه خدایا این پدر مرا در خاک کرد و مرا از رسیدن به کمالات محروم کرد. تو مرا در این دنیا به وجود آوردی که به واسطه حیات در دنیا به کمالاتی برسم، و این مرا محروم کرد و مرد باید جواب بده به چه حقی، برای چی این کاری کردی، چرا این کاری کردی، تو که میخواستی این را دفن کنی از اول چرا رفتی ازدواج کردی، تو غلط کردی ازدواج کنی که حالا بیا دفنش کنی، تو بیخود کردی اومدی نکاح کردی که حالا بیا اینو زنده به گورش کنی. تو میای یک موجودی را درست میکنی، بعدن برمیداری اینو زنده به گور میکنی. تو میای یه مسئولیتی را میپذیری، بعدن این وضع رو به وجود میاری، این اوضاع رو وجود میاری. نه، مرحوم رضوان الله علیه، یادمه در یک جریان با یکی از آقایان علما صحبتی داشتن در همین سالهای آخره عمرشون در مشهد، او به ایشان گفت چرا شما راجع به فلان مسئله نظر نمی دهید و مطلب و بیان نمی کنی را. ایشان فرمودند من تا وقتی هستم که خون از دماغ کسی نیاد و الا دیگه نیستم. خیلی قضیه مشکلی، خیلی قضیه حساسیه. حالا دیگه انسان خودش باید جواب بده، خودش باید پاسخ بده. مثلا دیگه نمیدونن. بله چرا قضیه اینطوره؟ چون خدا مالکه. وقتی که خدا مالک شد دیگر ما حق نداریم دیگه هر کاری دلمون خود انجام بدیم. یک به یک از ما سوال میکنن امشب چرا اونجا رفتی، فردا چرا اونجا رفتی، چرا در اونجا قدم گذاشتی، چرا او را دیدی، چرا او را شنیدی، چرا این صحبت کردی، چرا اون کار کردی. یه دونه یه دونه هیچ، پس یک دونم از لا درز نمیره، یک دونه نمیره، یه صفحه از پروندم قایم نمیشه، مخفی نمیشه. چنان این پرونده ورقاش دقیق دقیق و محکم و متقن که هیچ دستگاهی در دنیا که آنچه که بوده و آنچه که خواهد آمد امکان ندارد به این دقت این پرونده ها و فایل ها و کاغذ ها را همه را در جای خودش، این حرف که مال این فایل مال اینجاست نمیذاره تو یکی، اون مال اون، اون مال اون، روز قیامت همه رو میارن یکی یکی باز میکنن، یکی یکی میان باز میکنن. کفا به نفس کل یوم علی که حسیبا. خدا میگه نگاه کن به کتاب اعماله، دیگه خودت دیگه حساب خودت رو بده، کفا به نفس، دیگه نیاز نیست ما بیاییم بگیم، خودت نگاه کن. کفا به نفس کل یوم علی که حسیبا، خودت بیا حسیب خودت با. آخه انسان سرشو میندازه پایین، چی بگه به خدا واقعا، چی بگه؟ درست شد. خب حالا دیگه بیش از این دیگه راجع به این قضیه ما دیگه ادامه ندیم که از خود مطلب دور میفتیم. پس بنابراین خدای متعال که از خود ما به ما نزدیکتر است، به این دلیل عقلی مالک ما خواهد بود و ملکیت او بر ملکیت ما تقدم طبعی دارد و تقدم رتبی دارد، همونطور که تقدم علت بر معلول تقدم طبعی دارد. طبع علت به لحاظ و حیثیت علیت مقدم بر معلول و تقدمش رتبتنه، یعنی رتبه او مقدمه بر این رتبه. حالا با توجه به این مسئله چه مسافتی انسان بین خود و بین خدا داره؟ هیچ، صفر. مسافت بین انسان و خدا صفر، صفر مسافتی نیست. یعنی خدا در فاصله ای قرار نگرفته که انسان بخواد به او حرکت کنه، به سمت او بخواد حرکت کنه. فاصله صفر، از صفر بعد شروع کنه و به صفر هم بعد ختم بشه، فاصله ای نیست. چون همین که میخواد حرکت کنه، همین که میخواد فکرشو به کار بندازه، قبل از این که میخواد فکرشو به کار بندازه او حضور داره. یه انسان کجا میخواد بره؟ چرا امام سجاد میگن قریب المسافه؟ میفرماین امام سجاد میفرماد نه مسافته، اما مسافت نزدیکه، مسافت هست. جواب این مسئله چیه؟ عبارت وعدی حضرت این مشکل را حل می کند که حضرت می فرماید و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. تو خود را از خلق پنهان و مخفی نکردی، اعمال ما باعث شده که تو مخفی باشی. اینجا داریم به مسئله میرسیم و اون این است که ارتباط بین انسان و پروردگار و ارتباط بین پروردگار و انسان در دو مرحله توجیه میشه. ارتباط اول ارتباط ربوبی است نسبت به مربوب، ارتباط رب است نسبت به بنده، ارتباط پروردگار است نسبت به ما. خورشید وقتی طلوع میکنه نورش بر همه عالم میتابه، بر همه عالم میتابه. شما سرتون بلند کنید خورشید رو میبینید، خورشید بر شما مسلط است، بر شما نور انداخته، گرمای خودش را بر همه پراکنده کرده، درست؟ اما اگر شما بخواید به سمت خورشید برید همین راحتیه؟ نه، او از نقطه نظر گرما بر شما مسلطه، اما شما نسبت به او دوری. باید سالها راه طی کنید، اونم نه اینطوری، چند کیلومتره؟ 13.8 دقیقه و دارن 13 ثانیه نوری، حساب در 300 بکنید ببینید چقدر در میشه. این مسافت رو باید چیکار بکنی؟ شما باید مسافت رو طی بکنی، اما اون چی؟ نه، فوراً اشراف داره. مسافتی را که امام سجاد علیه السلام در اینجا نسبت به بین عبد و بین رب، بین بنده و بین پروردگار، اون مسافت را در نظر میگیرن، مسافت معرفت هست و عبور از نفس و حجب نفسانیه و رسیدن به مقام پروردگار، مقام معرفت، این مسافت. اما از نقطه نظر توجه و از نقطه نظر التفات، هر وقت و در هر ساعت و در هر لحظه بنده بگه یا رب، او میگوید لطفه. اینطور نیست که فرض کنید که مثل سابق که بود، تلفن وقتی که میکردن نمیدونم سیما چطور بود، این مثلا الان که میگفتن سلام و یه دقیقه بعد میرسید صداش اون شهر، یا مثلا فرض کنید که به خاطر همون کندی و بود اون بسلاکی، الان هم شده دیگه. شما وقتی که بعض از کشورها هستن که ارتباطاتشون همچه خیلی ارتباطات به اصطلاح چیزی نیست، وقتی که انسان صحبت میکنه میبینه که حرف که میزنه میبینه بعد چند ثانیه یه دفعه مثل این که صدا رسید به اون، اونم همینطور این بایی ها تا هم دیگه میره و خلاصه بس وسط این حرف اون یکی می... این به خاطر این که این وسائطی که رله میکنن، این صحبت، این وسائط جدیدی نیستن، خیلی سعی نمیتونن بد و بدن. اما انسان نه، به محض این که بگه ای خدا، نگفته ای خدا، میبینه اون میگه لبه. چرا میگه لبه؟ مشرفه، اون هم بغل آدم وایستاده، نه اینکه بغل وایستاده، این نزدیکتر از این تشبیهه. یعنی همین که قلب متمایل به سمت مبدع می شود، همین تمایلش عبارت است از توجه مبدع نسبت به او، هیچ فاصله درش نمیاد. در هر وقتی از اوقات در اسلام انسان میتواند دعا کنه، در هر وقتی از اوقات میتونه نماز بخونه. این اختصاص به اسلام داره، مسیحیت اینطور نیست. مسیحی‌ها فقط یه روز دارن، اونم شنبه، اونم صبح تا ظهر. دیگه ظهر که میشه میرن و خلاصه از همه گناهان یک هفته پاک میشن، یه خورده میدن چند دلاری و خلاصه یه مقداری تخفیف میگیرن و خلاصه با هم مصالحه میکنن و اون جهنمو میخره، اونم بهشتو میفروشه، اونم چه میکنه و فلان. و خلاصه ظهر که از کلیسا میان بیرون، مانند این که از مادر متولد شدن، هیچ گناهی، یک ذره گناهی دیگه بر وجود اینا نیست. روز از نو، روزی از نو، تا هفته دیگه ما خدا بزرگه. اینا فقط روزی یه روز، اونم روزی نصف، همین میرن و یه کاری انجام، یه خوده شعر میخونن و یه خوده موسیقی میزنن و یه چیزایی میگن و فلان و آمین میگن و یه کارایی میکنن در میاد. این کاری چی مثلا؟ ولی اسلام چی؟ نه، اسلام همین الان میخوای به خدا توجه کن، همین الان وضو بگیر بلند شو نماز، یک ساعت دیگه میخوای انجام بدی بازه، در بازه، نصف شب میخوای این کارو بکنی در بازه، قبل از اذان میخوای این کارو بکنی در بازه، ظهر میخوای این کارو بکنی در بازه، تمام اوقات شبانه روز برای رجوع به خدا در بازه. درست، تمام اوقات شبانه روز برای توبه و انابه در بازه، هر وقت خواستی و یک لحظه به تأخیر ننداز، آتش سرت کلاه میره، یک لحظه نگو خب من این گناه را کردم حالا فردا میبینمش، هفته دیگه میرم ازش فرض بکنید که حلالیت میطلبم، نه آقا تا هفته دیگه شد مردی، همون الان بلند شو، همون موقع. اگر میبینی برادر ایمانی خودت را ناراحت کردی، اگر یه وقت غیبتی کردی ولی این غیبت به گوشش نرسیده، صداش هم در نیاد، مردم عوام چی میگن؟ میگن اگر غیبت کردی برو حلالیت بطلب، ولی این خلافه. نه نه نه، این کار چرا نکن، اصلا غیبت نکنید، داره میگم بکن. غیبت حرام است و اشد من از زنا گناه او، ولی اگر چنانچه انسان مرتکب این خطا شد و میداند که به گوش او نرسیده است، به گوش اون شخص مخاطب نرسیده که غیبتش شده، یه وقت نره بهش بگه، نه تو دلش توبه کنه که دیگر این کار را نکنه، خداوند او را میبخشه، چون اظهار گناه و اظهار غیبت خودش یک اثر سوء به وجود میاره و اون حسن ظن برادر ایمانی رو نسبت به برادر کم میکنه. اگه من ندونم شما غیبت منو کردی، خب من نسبت به شما حالتی ندارم دیگه ها، مثل سابق با همون صفا و صمیمیت برخورد میکنم. اگه ندونم، نمیدونم، شما یه حرفی زدید از من یه جواب و بعد مسئله تمام شده، میگید آقا یه وقتی اونی جایی نگو ما یه اشتباهی کردیم، یه غلطی کردیم و فلان، تمام شد. حالا اگر شما بیایید به من بگید آقا در فلان مجلس ببخشید ما یه غیبت شما رو کردیم و اینو اینو گفتیم، درست شد؟ خب من تا عمر دارم دیگه یادم نمیره، یادم نمیره، لذا نباید انسان بگه. ولی اگر این غیبت به گوش او رسید، دیگه انسان باید بلند شه بره و از او حلالیت بگیره. رسیده دیگه، وقتی رسیده دیگه کاریش نمیشه، باید بره و به هر نحوی او را راضی کند و اون آثار سوء این مسئله را باید چه کنه؟ باید برطرف کنه. اثر سو داره، درست؟ حال این عملی را که انسان انجام میدهد که این عمل عبارت است از توجه، این توجه عبارت است از حضور، یعنی انسان در نزد پروردگار حضور دارد و هر وقت که بخواد میتواند این را تدارک کند. هر وقتی حر ابن یزید ریاحی که بود، کسی بود که تمام جریان کربلا زیر سر این مرد بود، اگر این نمیذاشت امام حسین اینطور بشه، امام حسین رفته بودن به طرف یمن دیگه، کار اصلا کربلای دیگه در کار نبود. وقتی که در روز عاشورا آمد و دید مسئله جدی است، دید نه قضیه جدیه، حالا خیال میکرد که یه قسم دیگه است، خب نفسش خوب بود، نفسش خوب بود، نفسش صاف بود، این دنیا و تعلقات و این زرق و برق و اینها یه قدری او را گرفتار کرده بود، اما خود اون صفای خودش از بین نرفته بود. دید مسئله شوخی نیست، آها یه طرف قضیه پسر پیغمبره، اون هم بکشن، آب نبات و حلوا نیست. آمد پیش اومد عیسی گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت کاری میکنم که کمترش این باشه که سرها جدا شد. چیکار میخوام بکنم؟ بیکار نبودیم که 30,000 تا لشکر رو برداشتیم آوردیم اینجا. یا باید تسلیم یزید و عبیدالله بشه، همینطوری دستشو میبندی میریم اونجا این اسیر در جره عبیدالله نگه میداریم، نه اینکه عبیدالله بیاد برای امام حسین طاق نصرت بندازه و گوسفند قربانی کنه، نه، مثل اسیر دستشو میبندی، همونطوری که در جنگ بدر همین کار را مسلمان ها با اونا کردند و پیغمبر آمد و گفت سبو انتم الطلقا برنشید برید به کارتون، همین جوری دستشو میبندی میریم جلو عبیدالله و میگه او خواست ببخشد ببخشد، نخواست نبخشد. اینطوری میگه یا خیال کردن امام حسین مثل این مردم فرومایی دنیاست. بله گفت نه قضیه جدی است، مسئله جدی، نه اینجا دیگه رده شوخی نیست. و آمد پیش امام حسین، آمد و اون حضرت گفت که من میتونم توبه کنم، حلی من توبه، میتونم توبه کنم. حضرت در اینجا چی میگن؟ حضرت مظهر عطوفت و رحمت پروردگاره. حضرت که در اینجا نگاه نمی کنه این چه کرده، حضرت نگاه می کنه به موقعیت فعلی، الان چه می کند، نه این که قبلا چه کرده. ما نه، آها تو اینجوری کردی، صبر کن پدرتو در میارم، هم تو توبه که نشد کار. امام حسین که این نیست، این که باور نکنه، نه این که باور نکنه، عظمت و اون سنگینی گناه خودش آمده بود و نمیگذاشت این واقعیت براش مجسم بشه. خیلی کار بزرگی کرده، خیلی. آقا انسان یه حیوانی رو بی خود بندازه، به هلاکت بندازه، تا یه قوم که داره از سرش بمیری کنار. انسان یه کاری رو انجام بده که یه نفر به هلاکت بیفته، تا عمر داره این از فکرش نمیره بیرون، مگر حیوان باشه؟ حالا یکی بیاد و تصور قضیه رو بکنی، یه نفر بیاد پسر پیغمبر و با زن و بچه و اصحاب و اینها در محاصره قرار بده، بیاره بندازه توی تله، توی دام، و عاقبت کارم دو سه ساعت دیگه معلومه دیگه چه خواهد شد. این چه در نفس، این چه قوغایی دیگه باید در نفسش بگذره، چه جهنمی باید در این نفس بپا بشه برای این عملی که انجام داده و اصلا نمیتونه بیاد، یعنی اصلا پای آمدن نداره. یعنی انسان اون حال هر رو بخواد تصور بکنه، باید خودش را ببره در اون واقعه و در اون وضعیت اگر بتونه، و خودش را جای او قرار بده، و اون وقت ببینه آقای میتونه اصلا دیگه رو داره به امام حسین برگردی یا نه. ولی از اون طرف دریای رحمت پروردگار، اقیانوس بیکران غفران پروردگار و رحمت پروردگار چیه؟ در کنارشه. امام حسین که امام حسین مظهر خداست دیگه، میگه تو که الان توبه کردی انگار عملی را انجام ندادی، هیچ کاری انجام ندادی. و خیال نکنید امام حسین با شوخی میکرد و میخواست حالا مثلا یه قسمی با او مماشات کنه که دلشو نشکنه، اصلا در نفس امام حسین غیر از این نبود. آخه یه وقتی انسان حالا جلوی دیگران جور دیگری مطلب رو عنوان میکنه، جور دیگری مطلب میکنه، نه آقا اشکال نداری، حرفا چیه، مسئله ای نیست، چیزی نیست، ولی خب تو دلش میگه فلان شده، تو پدر ما رو در آوردی، تو چیکار کردی، تو فلان کردی. اما امام حسین در دلش صفر بود، هیچ. نه تنها امام حسین، حضرت زینب هم همینطور، حضرت زینب هم همینطور. حالا هر میگه من با امام حسین طرفم، این زن و بچه رو چیکار کنیم؟ اینا که امام حسین میبینه نه، حضرت زینب هم آمده، اونم همینطور. اصلا انگار نه انگار، اصلا واقعا اینها واقعا انسان در حیرت میمونه که چه خانواده ای بودن، یعنی در چه مرتبه از مراتب کمال و مراتب شهود و مراتب فعلیت اینها قرار گرفته بودن که یک بشر نمیتوانه کارهای اونها را در درون خودش هضم کنه و در مقیاس و در ملاکی به خود قرار بده. نمیتونه اصلا این کار رو نمیتونه انسان انجام بده که یه نفر آمده باعث کشتن خودش و زن و بچه و عصا و همه شده، حالا که اومده میگن هیچی به هیچی، اصلا هیچی به هیچی، هیچ بفهم و خوش آمد هیچ. چرا؟ چون درست آمده، شرط اینه. این عبارت امام سجاد الا ان تحجبهم الاعمى در اینجا داره کم کم معنی خودش رو پیدا میکنه. هر چی آمد؟ درست آمد. حالا که درست آمد، حالا میشه چی؟ قریب المصاف. یعنی وقتی که میخواد حرکت کنه به سوی امام حسین، باید اول درون خود را پاک کنه. وقتی درون رو پاک کرد، وقت مسافت چی میشه؟ سلام علیکم. بخ سلام علیکم، خوش آمدی، تا حالا کجا بودی؟ امام حسین به خود شوخ هم که بوده، نابود خودم باشن شوخی کرده، تا حالا کجا بودی؟ بابا داشتیم دنباله میگهیدیم، چرا اونوری بودی میمدی اینجا فلان؟ اصلا یه قسمی که اصلا میگه اه من کاری هم کردم، یعنی همچین مسئله را بر اینا کار اینا سایی نزا هم تقریبا نمی کنم واقع. کار اینا اینجوریه، اینقدر اینها بزرگن، اینقدر بزرگوارن، اینقدر بزرگن که بزرگی لفظی نیست که بر این قامت قرار بگیره، بزرگواری کلمه نیست که بتواند حق معنا را ادا کنه، اصلا جوری اصلا برخورد میکنن خود انسانم به شک میفته من کاری کردم؟ درست؟ این حرکت، حرکتی چیه؟ حرکت قریب المسافه است. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که داره وقت میذاریشون نمیفهمم، من دارم عرض میکنم که بعد دیگه بارن دیگه داره مطلب به درازا میکشه و مسئله همینطور ماند. حضرت میخواد اینو بفرمایند که وقتی میخوای حرکت کنی به سمت او، چه نحوه باید حرکت کنی؟ اگر طبق قوانین مسافرت و طی مسافت به راه افتادی، اون وقت خدا را در کنار خودت نزدیک می‌بینی، اون وقت این حرکت حرکتی است که تو را زود به مطلوب می‌رساند. مرحوم آقا رضوان الله علیه فرمودن وقتی تیه رو گرفتن، تیه کی بود؟ یا آدمی بود که هر کاری که به نظر شما میرسه کرده، یک بابا شمل در تهران که پاتوقدار و نمیدونم قهوه خونه دار و چیچیدار و فلان و خیلی، اما ارادت و اخلاصش هم به امام حسین سر جاش. مثل این بابا شمالا صد رحمت به عرض می شود اینها تا بله دوی دیگه روز آشورا روز تاسوعا دست جاد داشت و فلان داشت و خیلی، ولی خب دیگه خلاصه به ساتشم به بزمشم به را بود خلاصه. در این جریان 15 خرداد آمدن ایشونی گرفتن، گفتن که خب کی به تو گفت این کار بکنی؟ کسی به من نگفت، خودم کردم. برای چی کردی؟ من دیدم مرجعی تقلید داره میگه مردم بیان بیرون چه کار، ما اومدیم بیرون و ما بیان کردیم. خب آدم معروف بود، گفتن پول نگرفتی؟ گفتن، گفتن بعد بگی گرفتن. خب من دروغ نمیگم، ما دروغ، ما تو پول نگرفتیم چرا بگیم گرفتیم؟ گفتن میزنیم چه میکنی با هر کاری بکنی. یک کم کم مسئله رو بردن بالا تا اومد گفتن اعدامت میکنیم، گفتن بکن. این داره چیکار میکنه؟ داره مسافت رو داره کم میکنه. این داره به اون نقطه صدق و نقطه وحدت داره خودش رو نزدیک میکنه. آمدن شکنجهش کردن. واقعا شکنجهش کردن هارون علیه السلام. و در تمام این مدت گفتن باید بگه من پول گرفتم، این کار کردم. گفت من نگرفتم و به سید هم تهمت نمیزنم. این صفاش آمد نجاتش داد، بالاخره اعدامش کرد. مرحوم آقا میفرمودن طیب در اون مدتی که در زندان بود راهش را طی کرد. چرا؟ به خاطر این که آمد و این حجاب ها رو یکی یکی کنار گذاشت. میگیرن میزنن، هی میگه حافظ رو بگم، از اون طرف وجدان چرا بگی؟ چرا بگی؟ دوباره یک کتک دیگه، یه شکنجه، بگم موقعیت فلان، چه میکنیم بچه ها تو چه میکنیم؟ اقار زمین. اون عمر سعد بدبخت بود که برداشت آمد حضرت بهش گفته که گفت زمین منو میگن. حضرت فرمودن از زمین های مدینه یکی بهت میدن. جدی یا واقعا انسان، یعنی واقعا خیلی باید ما خلاصه هم بترسیم هم باید امیدوار باشیم. بترسیم از این که بینیم خلاصه خیلی خطر زیاده، مسئله اینطور نیست. امیدوارم باشیم که به رحمت خدا. آخر انسان باید به چه بدبختی مبتلا بشه، به چه مصیبتی باید مبتلا بشه که خدا این عقل رو ازش بگیره، این عقل ازش بگیره. این عقل دو دو تا چهار تا میگه، دو دو تا هفت تا میگه، دو دو تا میشه هفت تا، دو دو تا میشه سه تا. یکی فرض کنید اون، یکم فرض بکنید که تاییه، یکم این دیگه، هر دو هم انواندار، هر دو هم چی، هر دو هم صاحب مکنت و فلان، و هر دو هم آدم دیگه، هر دو هم آدم بودن دیگه، دو نفر آدم بودن. اینو میان اینطور میزنن فلان میکنن، بعد هم اعدام میکنن، میگن تا آخر وای میسه، میگن درست شد. این داره چیکار میکنه؟ این مسافت رو هی داره کم میکنه، هی داره کم میکنه. با اون صدق شیکه حجاب ها رو میکنه. ازا ایشون میفهمدن در اون مدتی که بود حجاب ها از دلش کنار رفته بود و خودشون اغلب اوقات که من خودم با ایشون مشرف میشدم در اون موقع به حضرت عبدالعظیم، زیارت حضرت عبدالعظیم رو یادتون نره ها، حضرت عبدالعظیم کم شخصیتی نیست، امام هادی علیه السلام، امام علی النبی فرمودن منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا. وقتی که راوی اومد خدمت حضرت، حضرت فرمود گفتش که ابن رسول الله من نمیتوانم به کربلا برم، چه کنم؟ به ثواب زیارت امام حسین نصیبم میشه. حضرت فرمودن مگر شما عبدالعظیم را ندارید؟ ندارید. بعد فرمودن کسی که حضرت عبدالعظیم را زیارت کند مانند کسی است که جدم حسین را در کربلا زیارت کرده، روایت موثق و هیچ قابل شبهه نیست. در اول هر ماهی مرحوم آقا رضوان الله علیه وقتی که تهران بودن به زیارت حضرت عبدالعظیم میرفتن، رو فقا هم که هر وقت میرن تهران اگر براشون مقدور هست زیارت حضرت عبدالعظیم را فوت نشه ازشون. خب بگیم یا نگیم دیگه، ساعت فرمان دیگه نه و نیمه دیگه، دویده چیمار کنیم دیگه، رفقا خسته شدن، بگیم خسته شدیم، نگیم نه ما بتونیم دیگه چیزش کنیم. این عمل موجب میشه که راه خودش را در عرض چند روز طی کنه، در عرض چند روز این راه را طی کنه و بیاد جلو. انشاءالله اگر خداوند توفیق بده در کیفیت حرکت کیفیت طی کردن راه که بچنن انسان باید این مسیر را طی بکنه تا اینکه بتواند مسافت بین خود و خدا را نزدیک کند. انشاءالله در جلسه یا جلسات بعد خدمت رفقا طالبی با اون عقل ناقص و سعی محدود خودمون عرض می‌کنیم. اللهم صل علی محمد.